قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طهارت بالفناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل ولی كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء اما حزنی فسر مدون. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها مصیبتی است بسیار سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح له الفدا صلوات مرحمت کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث در سبب پنجم بود از اسباب حکم عقل عملی به حسن و قب عادات. عبارت ایشون رو از المنطق خوندم رسیدیم به اینجا: و نراهم یزمون من یلبس و غیر المعلوف غیر المعتار لمجرد انهم لم یعتادوا لبسه. کسی که لباس غیر مألوف و مأنوس رو میپوشه ذمش میکنن. چرا ذم؟ لمجرد، فقط و فقط به خاطر اینکه لم یعتادوا لبسه، چون بین خودشون این عادت نیست. این مثال رو که ایشون آورد تو عبارت یک کلمه لمجرده داشت. لمجرد یلبس و غیر المعلوف لمجرده، این کلمه لمجرد قابلیت دقت داشت. چرا؟ ایشون میفرماد کسی به ما اشکال نکنه بگه که یه جاهای شارع مقدس در این چیزهایی که به عنوان عادات بین مردم رواج پیدا کرده و شده مثلا اطباق آرا، شارع مقدس تبعیت کرده، یه جایی تبعیت کرده، که به او بگیم کجا مثلا؟ بگه آقا بحث تحریم لباس شهرت، تحریم لباس شهرت تو شارع مقدس هم یکی از مباحث فقهیست. بحث تحریم لباس شهرت یعنی کسی که لباسی بپوشد که در عرف عادت نیست. ببینید شارع مقدس تبعیت کرده از این عادات عرفیه. ایشون میفرمان خیر، اینجا هم شارع مقدس نه از جهت تبعیت از عرف چنین حکم رو کرده، بلکه برای خودش منات مستقل داشته، ملاک مستقل داشته، دلیل مستقل داشته. ببینید: و من اجل ذالک نر الشارع حرم لباس شهره. و من اجل ذالک، ایشون اول میبینه یه خود مثل که تعبیر خوبی نبود. من اجل ذالک یعنی به خاطر اینکه عقلا ذم میکنن شارم تبعیت کرده، درجا میگه نه. و از ظاهر ان سر تحریمه این است که ان لباس شهره ید او الش معزاز الجمهور من اللابسه، سبب میشه که مردم از کسی که لباس شهرت پوشیده اشمعزاز پیدا کنن و ذمهم له. ولی ادامه شو ببینید، و اهم و اغراض شارع الالفت و بین الناس. شارع نمیخواد جامعه به این راحتی اصلا بپاشه، اجتماع به این راحتی اصلا بپاشه. و اهم و اغراض شارعه الالفت و بین الناس تقارب هم. اینجوری هر کسی بخواد یه لباسی که معتاد نیست بپوشه، همه از هم گریزان میشن، مشمعز میشن، دور میشن. و اهم و اغراض شارعه، اهم و اغراض یعنی این مناطشه، این دلیلشه. مثلا اهم و اغراض شارعه الالفت و بین الناس تقارب و بین الناس، اجتماع و کلمه مردم با هم دیگه هم زبان بشن، هم فکر بشن. و ورد عن رحم الله و امرهن جبل غیبتن نفسهی، کسی که غیبت رو از خودش دور کنه. اتقوم موازعت تو هم، لباس شهرت این حیثیت ها توشه. پس اینجا هم به خاطر تبعیت نیست، بلکه ملاک و منات و خدمت شما دلیل مستقلی شارع داشته که لباس شهرت رو تحریم کرده. بعد موارد بعدش رو شما دیگه ببینید. حالا ببینید کتاب رو. الخامس و من از و من الاسباب العادت و عند الناس اعتیادهم احترام القادمه. مثلا بالقیام به عنوان یه مثال، مردم عادت دارن احترام کسی که میاد مهمان وارد میشه. بالقیام له و احترام از ضعیفه به طعام. فیحکمون لعجل ذلک به حسن القیام للقادم. ببینید حکم به حسن قب میکنن، ولی اینا وارد بحث نیست. به حسن القیام للقادم و اطعام الضعیف. و العادات العامه کثیرتون و متنوعتون فقط تکون العادت تختص به اهل بلدن او قطر منطقه خاص او امت و قد تعم جمیع الناس. ولی یه وقتی این دیگه میشود عادت، عادت همگانی، عادت مردم دیگه میشه عادت همگانی، همه رو میگیره. تعم جمیع الناس فی جمیع الاصول، خودش اینو میپذیره، فی جمیع الاصول. تعم جمیع الناس فی جمیع الاصول، و داریم مواردی ایشون قبول داره. او فی اصل واحد، مثلا توی اصل اینجوری میشه. فتختلف لعجل ذلک، به خاطر اینکه عادات کثیرند و متنوع هستند. الغذای التي يحكم بها به حسب العاده، تختلف میشن غذایایی که حکم میشود به اون غذایا به حسب عادت. فتكون مشهوره عند القوم الذين لهم تلك العاده دون غيره، میشه اون غذایا مشهوره عند قومی که برای اونها عادت پدید اومده، ولی دیگران که این عادت واسهشون پدید نیومده، نه تنها مشهور نمیشه که تو المنطق فهمیدن، یه وقتی ضد اون مشهور میشه. و کما یمده، مد میاد، عقل عملی میاد، ولی که هر عقل عملی که محل بحث نیست، محل نزاع نیست. کما یمده الناس المحافظین علی العادات العامه یذمون المستهینین بها، کسایی که کوچک میشمرن این عادات رو. سواء کانت العادت حسنتن من ناحیه، حالا حسنه از ناحیه عقلیه باشد، عاطفیه باشد، شرعیه باشد، او سیئتن یا عادت اصلا سیئه باشد، قبیحتن من اهدا هذه النواحی، از ناحیه عقل، از ناحیه عاطفه، از ناحیه شرع. فتراهم یذمون من یرسل لحیته اذا اعتادوا حلقها، برای اساس این خودشون به این عادت کرد. و یضمون الحلیق ریشتراش رو از اعتادو ارساله ها. و تراهم میبینی یضمون من یلبس و غیر المعلوفه اندهم، اند خودشون، فقط لمجرد. این کلمه لمجرد، این لمجرد رو ایشون میاره، کلمه مجرد رو، تا یه وقت نگه یه وقتایی هست اگر یه ادم زم میکنن بخاطر اینو متشرع، بخاطر اون تحریم شارع، میگه نه اصلا اونو بذار کنار، فقط اصلا حیث تشریعی ندارن، اصلا متدین نیستن، اصلا دین قبول ندارن، توی یه کشور لایک. ولی از این جهت که یه کسی یه لباسی موشه که بر طبق عادت اینا نیست، ذمش میکنن. این کلمه مجرد میخواد جلوی چی آقا؟ حکم به ذنب از جهت شرعیت رو بگیری، یعنی همونی که بعدا میخواد بگه. لمجرده انهم لم یعتادوا لبسا، فقط به خاطر اینکه اینا بهش اعتیاد ندن، نه به خاطر اینکه شارع گفته لباس شهرت نپوشی، نه، لمجرده انهم لم یعتادوا لبسا بل ربما یسخرون بهی او یعدونه مارقن، میگن تو خارج شدی از عادیات، مرقه خرجه مارقین خارجین، مارقن خارج از عادت، تو دیگه عادت ما رو مش نمی کنی، برای خودت لباس های خاص خودت رو می پوشی. و هذا الحسن و القبح ایضا مثل شماره چهار، مثل انفعالیات، لیسا عقلی هست، بلکه این به سبب عادت هست. ولی هم بقی ان یسمی عادی اینه حسن و قبح عادی، لان منشأهما العاده، چون منشأش عادته. و تسمى الغذایا فیهما فی عرف المناطق العادیاته، بهش عادیات میگن. و لذا به خاطر اینکه این حسن و قبح عقلی نیستند، لا یدخل ایضا مثل قبلی شماره چهار هذا الحسن و القبح فی محل النزاع بیننا و بین الاشاعره، این وارد نزاع نیست. ولا نقول نحن ایزن، ببینید اینجا ایزن هست، ما نمیگیم، اشاعرم نمیگن، ولی بالا کلمه ایزن نبود. ولا نقول نحن ایزن مثل اشاعره به لزوم مطابعت شارع الناس فی احکام حاضری، ما نمیگیم شارع در عادات از مردم تبعیت میکنن، نعوذ بالله که اگر یه چنین حرفی بزنیم. لأنهم لم یحکموا فیها بما هم عقلا، چرا اینجا شاره تبعیت نداره؟ به خاطر اینکه اینجا جمهور لم یحکموا فیها در این عادیات به ما هم عقلا بل به ما هم معتادون. متوجه شدی سر این که هی میگفتن به ما هم عقلا چیه؟ چون به ما هم معتادون رو بذاریم کنار، به ما هم عاطفیون، به ما هم منفعلون، اینا رو بذاریم کنار، به ما هم عقلا و به ما هم معتدون ای به داخل عاده، بل به ما هم معتادون. به ما هم معتادون یعنی چی؟ یعنی ای به انگیزه عادت، چون بینشون عادت شده چنین حکمی رو میکنن، نه شارع تو عادت از مردم تبعیت نمیکنن، که هر چی که بالا عرض کردم دیگه به همین عبارت طابعا نعل و به نعل سرایت دیدید. فقط یه نکته رو بعضی از رفقای یه مدرسه فرمودن، من البته خودم ندیدم اون شرح فارسی رو، تا الان ندیدمش، اسم خدمت شما کسی که هم مترجمه دلیلی نمیارم، ایشون رفقا نقل کردن سر کلاس، اون بالا که مرحوم مظفر فرمود ان شارع من العقلا بل رئیسهم بل خالق العقلا، خالق العقل، این بزرگواری سر کلاس گفت این آقای مترجم اینجا داخل گیومی نوشته که این حرف از مرحوم مظفر پذیرفته نیست، چون در مورد رحمت شفقت اینا رو هم خالقش الله، مگه اونا خالقش کیه؟ عقل و خالقش خدا، رحمت و خالقش کیه؟ غیرت و خالقش کیه؟ حمیت و خالقش کیه؟ شما ببینید این اشکال به مرحوم مظفر با این عباراتش وارده یا وارد نیست، اصلا ایشون خالق العقل و بعد از رئیس العقل آورد، بعد از من العقلا آورد، این که اینا رو بل بل میاره تو حیثت چی داشته این بلا رو می آورده؟ من العقلا بل رئیس العقلا بل خالق العقل، با این میخواست استفاده کند در اون بحث خدمت شما هست شود که ملازمه، آیا این اشکال وارد است یا وارد نیست؟ نعم، نعم جواب سوال مقدر، نعمی که ابن هشام در نعم فرمود، یه وقت اسمشو نذارید استدراکی ها، نعم استدراکی کلمه ایست بافتنی، قد کرد این نعم جواب سوال مقدر است، سوالش مقدر است، اعلام للمستخبر، منتها یه وقتی استفهام مقدر است. سوال شما فرمودی تراهم یضمون من یلبس و غیر المعلوف اندهم لمجرد انهم لم یعتادون، یه وقتی ما شارع مقدس میبینیم تبعیت کرده، شما تو عباراتتون فرمودید لا نقول و نحن به لزوم متابعت شارع الناس فی احکامهم هاذه، میگن نه ما یه وقتی میبینیم تبعیت کرده، کجا؟ حرمت لباس شهرت. جواب الجواب، نه اینجا تبعیت نکرده به منات، به دلیل. و به خدمت شما عرض شود که بحث دیگری شارع مقدس لباس شهرت رو حرام کرده، نه از باب تبعیت. نعم بعض العادات قد یکون موضوع بله موضوع حکم شارع میشه بعضی از عادات، ولی نه از باب تبعیت. مثل خیلی از آیاتی که الله تعالی و تبارک موضوع میشد برای جعل آیه شریفه. این شأن نزولا چیه؟ اتفاق خاصی میافتاد موضوع میشد واسه جعل آیه شریفه. یه وقتای عادت موضوع میشه واسه حکم شارع، نه اینکه حکم شارع تبعیت کرده باشد از این حکم مردم، از این ذم مردم، از این مد مردم. نه، همون عادت موضوع میشود که شارع با دلیل خودش، با منات خودش حکم بکنن. و اینا دو چیزه. نه هم بعض العادات قد یکون و موضوع انل حکم شاره، نه اینکه شاره در حکمش تبعیت کند از ذم و مدح عقلا، حکم میخوام مدح و ذم مردم عادیون، مثل حکم شاره به حرمت لباس شهره. من از قبل اینجا نوشتم روایاتش در وسائل شیعه 30 جلدی جلد 5 17 آمده، دیشب نشد نگاه کنم، از قبل اینو نوشتم جلد 5 صفحه 17، خودم اون موقع تو تحقیقاتم نوشتم روایاتش اونجا آمده. یه بحث فقهی است لباس شهرت که هم از جهت اصل بحث محل دقته، هم از جهت مصادیق. یه وقتایی دیدیم که مورد سوء استفاده واقع شده لباس شهرت. یه وقتی به یک کسی عرض کردم در تهران این چه وضع محاسنی تو طلبه ای؟ آخه اینقدر آدم دیگه میاره پایین که اصلا هیچ تشخیص نمیده. گفت به خاطر اینه، حرمت لباس شهرت. من در تهران ریش بذارم میشم لباس شهرت و شارع لباس شهرت رو حرام کرده. آیا این مصداقشه؟ یا این سوء استفاده است؟ چون یه بحثی فقها دارن این لباس یعنی فقط همونی که میپوشین یا نه، هر لباس از باب نمونه است، از باب مثاله، هر چیزی که سبب انگوش نما شدن بشه. قد کردی؟ همه گفتش که این به خاطر حرمت لباس شهرت، من نمیتونم پیشم از این در تهران بیشتر بیارم. این تطبیق درسته؟ مثل فرزه اینا بحثای فقهیه دیگه، اینا وروده، من به این کارا جا ندارم. مثل حکمهی، ولی خب تذکرش جا داشت، مثل حکمهی به حرمت لباس شهرت. لباس شهرت یعنی چی؟ ای لباس غیر المعتاد، غیر المعلوف، لبسهو اندن ناس، این حرامه. ولیکن هازل حکم لا لعجل المتابعت لحکم ناس، فقط موضوع ساخت بسه حکم شاره، حکم شاره با اون مناطی که خودش دارد، با اون دلیلی که خودش دارد، نه به جهت تبعیت از آداد. ولیکن هازل حکم لا لعجل المتابعت لحکم ناس، بل لأن مخالفتن ناس، در زی این مردم، در روششون، در سلوکشون، در آدابشون مخالفت، علا متعلق به مخالفت، علا وجهی که یثیر. یه وقتی آدم مخالفت میکنه ولی این سبب سخره نمیشه، سبب استعزا نمیشه، سبب اشمعزاز نمیشه، سبب تفرقه نمیشه، اون نه، اون لباس شهرت نیست، ولی مخالفت در عاداتی که سبب مسخره بشود، اشمعزاز بشود، سخریه بشود. بله ان مخالفت الناس فی زیه، مخالفت علاوچی که بر بیانگیزد، یسیرو فیهم، در ناس از سخریت و الاشمعزاز. این ان مخالفت میشود اسمش، فیها خبر مقدم، مفسدتون مبتدا مؤخر، کل این جمله اسمیه خبر برای ان مخالفت الناس، در این مخالفت مفسده ایست که موجبتون لحرمت هازل لباس شرع، اون به خاطر مفسده ایست که شارع مقدس میدیده که اون مفسده رو ایشون تو المنطق فرمود دیگه. اینجا چی آقا؟ انداخت فرمود بحث شارع مقدس تمام دعبش بر این است که مردم با همدیگه یک دل بشن، مردم با همدیگه اجتماعشون نپاشد. حالا البته اون معلوم نیست اون منات باشد، دقت کنید، حالا به عنوان یه مثال مثلا شاید این باشد، حالا ما آنچنان هم این منات ها آنچنان هم دست ما نیست، ولی خب به هر صورت مهم آن است که تبعیت نیست، به خاطر مفسده موجوده که شارع مقدس میدیده حرام کرده. موجبتا لحرمت هذا اللباس شرعا و هذا شیء آخر، و این که مفسده موجبه باشد که به خاطر اون مفسده موجبه شارع حکم کرده باشد به حرمت لباس شوهر، شیء آخر و غیر ما نحن فی، غیر از اون چیزی، غیر ما نحن فی که شما بخواهید بگید اینجا تبعیت کرده، هیچ تبعیتی از طرف جان شارع مقدس نیست. شیخ الاستاد دامزلو تو درس می‌فرمود اصلا یه عنوان ثانوی پیدا می‌کنه. دقت کردید؟ اینجا اصلا عنوان اولی نیست. مردم مدح و ذمشون به عنوان اولی است بنابر عاداتشون. ولی از جانب شارع مقدس اصلا عنوان ثانوی پیدا میکنه، همون عنوان ثانوی که عرض کردیم مفسده در افتراء، مفسده در چی؟ حالا برسات یه عنوان ثانوی که ممکنه حالا ما همیشه هم به عناوین ثانوی پی نبریم. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، خیلی این امر چهارم طول کشید، منم خودم میدانم، ولی فتحصل من جمیع ما ذکرنا در بحث امر رابع و قد اتن الکلامه، ما میدانیم نسبت به امرای دیگه بحث طولانی کردیم، لغرض کشف الموضوع، موضوع نزاع بین اشاعره و عدلیه کشفن تام، ما دیگه پاد نلغزه ها اونجوری که یه عده پاشون لغزیده، و قد اتن الکلامه لغرض کشف الموضوع کشفن تام من، فتحصل چی؟ انه لیس کل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الاشاعره. بله اینجا مد هست، اینجا ذم هست در عادیات، در انفعالیات، ولی اینا از بحث خارجن. فلذا اینجوری نیست که هر حکمی از احکام مردم به این که بگم مما ینبغی فعل و مما ینبغی ترک، این بشود مورد نزاع بحث ما با اشاعره. بله فقط از حیث چی آقا؟ از حیثی که اونجا حیث عقلی باشد و تطابقت علیه آراء العقلاء اون محل بحث است. لیست انه لیس کل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الاشاعره، بل خصوص و ما کان سببه ادراک کمال شیء و نقص شیء، اونم علا نحو کلی، نه نحو جزئیش، نحو جزئیش نه، علا نحو کلیه. و ما کان سببه ادراک ملائمت شیء او عدم ملائمت شیء، منافرت تعبیر خوبی بود، ما کان سببه ادراک ملائمته او عدم ملائمته، اونم علا نحو کلیه، نیزن نوعیه، مفسده نوعیه، مصلحت نوعیه. پس در حقیقت ما سبب یک و دو رو فقط قبول کردیم، سه هم برگردوندیم به چی آقا؟ دو، یک و دو. علا نحو کلیه نیزن مثل کمال و نقص من جهت مصلحت نوعیت او مفسدت نوعیت. یه بار دیگه عبارت رو بخونم، دقت کنید ببینید چی شد، آیا فرق کرد یا فرق نکرد. بل خصوص و ماکان سبب هو اون حسن و قبحی به معنی ثالث موضوع نزاع است که سببش ادراک کمال شیء باشد، نقص شیء باشد، اونم ادراک به نحو کلی. و ما کان سببه ادراک ملائمت شیء یا عدم ملائمت شیء علا نحو کلی ایزن، از چه جهت؟ من جهت مصلحت نوعیت او مفسدت نوعیت. ظاهرا عبارت ایشون با قبلا فرق کرد، اینجا فرمودن ملائمت و عدم ملائمتی که کلیست و این خودش سبب داره، سببش مصلحت نوعی و مفسده نوعی است. این همون چیزایی بود که از اول عرض می‌کردم. تمام ملاکی که این نوع این آقایون روش مانور میدن مصلحت نوعی و مفسده نوعی است. کمال و نقص نوعی رو میگن این از مصادیق مصلحت و مفسده نوعی است. ملاهمت و عدم ملاهمت رو میگن این از مصادیق مصلحت و مفسده. خود این عبارت منجده داره داد میزنن به گویایی تمام که مصلحت و مفسده ملاهمت و منافرت نیست، فقط اون عبارت اخرایی که قوشچی نوشت ایشون یه جاهایی تبعیت کرد، ولی اینجور جاها خودنمایی میکنن، یعنی معنا نداشت. ماکان از سبب و هو باید اینجوری مینوشت، ماکان از سبب و هو ادراک ملاعمت یا ادراک مصلحت نوعی، یا چون ایشون ملاعمت رو معنای مصلحت میگفت، نه بگه ادراک ملاعمت و عدم ملاعمت من جهته، من جهته یعنی چون تو اینا مصلحت و مفسده نوعی است، اینها چی میشوند آقا؟ اینا میشن مورد بحث ملاکی که نوع آقایون. حالا بعدن میخونیم انشالله عبارات نائینی رو منظرتون میخونیم، عبارات آی خویی رضوان الله تعالی علیه ما رو آی صبحانی دامزلو پارسال دیدید، مصلحت نوعی مقصده نوعی، این یه خورده خلطی بود که در عبارات ایشون شد و ما قبلا همون خط رو تقدیم مصدر کرده بودیم. حالا میگذریم از این حرفا، درس پیش بره. من جهت مصلحت نوعیت او مقصدت نوعیه، ولی خب دقت میکنیم که ما خواستیم بنویسیم، ما خواستیم درس بگیم، بدانیم چی باید بگیم. دقت در عبارت سبب میشه انسان اشتباه دیگران رو مرتکب نشه. فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء، تو اینجا به ما هم عقلا است، و هي التي ندعي فيها، و همین احکام عقلا به ما هم عقلا است که ندعي در این احکام ان الشارع لابد. از الان دیگه چی آقا؟ ایشون تماما نرخو تعیین کرد، دیدید قسمت قبلم نرخو تعیین کرد، الان هم داره نرخو تعیین میکنه که ما قانون ملازمه رو میپذیریم، چون آقل شارع مقدس هم از عقلا بر رئیس العقلا و ما میگیم که اینا حتما حکم دارد. و هی التی خوبه وسط دعوان نتعیین کردنه، هی التی ندعی، این احکام عقلا به ما هم عقلاست که ما ادعا داریم، ندعی فیها ما عدلیه در این احکام ان شارع لابد ان یتابعهم، لابد اصلا دست خودش نیست، لابد ان یتابعهم فی حکمهم، العیاذ بالله من تعبیر ایشون رو ترجمه کردم، ان یتابعهم فی حکمهم. و به هازا تعرف و کلام طولانی شد ولی اشکال نداره، موضوع رو کشفن تامن شناختی، و به هازا تعرف و ما وقع من الخل فی کلام جملت من الباحثین ان هذا الموضوع، دیگه اون خلطای اونا رو شما مرتکب نشو، محل نظار خوب بشناس. ایشون توی منطق یه مشهور شیشومی هم فرمودن، استقرائیات، چرا اونو بحث نکردن به عنوان سبب؟ لطفا رو اون هم تو همین مشهورات صرفه یه شیشی شمردن استقرائیات، چرا اونو محل بحث قرار ندادن؟ لطفا اونم در مباحث تعمد بفرمایید. خب اینم شماره 4، اما شماره 5 معنای حسن و قبح ذاتی. شما صفحه 240 رو بیارید، 240 دومین دلیل اشاعره بر انکار حسن و قبح عقلی، ببینید لطفا، چون وقتی اونا رو میخونیم قشنگ فضا برامون روشن میشه که ایشون داره چرا این مباحث رو مطرح میکنه. من ادلتهم ادله اشاعره علا انکار الحسن والقبح العقلیین ان قالوا انه لو کان ذلک عقلیا، اگر حسن قبح عقلی است، لمختلف حسن الاشیا و قبحها، نباید اختلاف میشد در حسن اشیا و قبح اشیا، به اختلاف الوجوه و الاعتبارات، که صدقه مثلا از یکون و مرتن ممدوحن علی صدق نافع، این ممدوحه اغلا مرد میکنن، و اخرا مضمومن علی صدق زار، اونجا که سبب میشود یه شیعهی چه آقا کشته بشود، اونجا میشود چه آقا مضموم. این چجور عقلی، احکام عقلی، احکام کلیه، این چجوریه که به اختلاف وجود، به اختلاف جهات و لحاظها تغییر پیدا میکنند؟ و اخرى مضمومن علیه اذا کان فیه ضرر کبیر کذالک الکل، بالعکسش یکون و مرتن مضمومن علیه، میگن کذب نافع، و اخرى ممدوحن علیه مضمومن علیه کذب زار، و اخرى ممدوحن علیه، اگر اون کذب بشود نافع، جانه مسلمان رو نجات بدهد. یا مثلا در مورد اصلاح ذات البین زن و شوهر که اصلا روایت هم هست، دقت کردی اونجا دروغ گفتن، بگو خیلی دوستت داره، اون هر چی فوش داد نرو فوشا رو انتقال بده، بگو گفت من مثلا خیلی دوستت دارم. خب اینجا کذب، کذب نافع، عقلا هم مد میکنن. پس این چه جور عقلی است که به وجوه و اعتبارات با هم دیگه فرق میکنن؟ ول جواب و انهاز دلیل و اشباه این دلیل. اینا تو این سه، تو این سلخ دلیل ها زیاد آوردن، من یک جا جواب میدم. جواب این هستش که اون قسمت خلاصه رو فقط ببینی، خلاصه چهار قد مونده با آخر صفحه، ان العدلیه لا یقولون به ان جمیع الاشیا لا بد ان تتصف بالحسن ابدا او بالقوة ابدا. تو این شماره پنج میخوان ناظر به دلیل دوم مقدمه چی میکنن، معنا الحسن و القوة ذاتی، حسن و قوة به معنای ثالث ذاتی، یعنی چی ذاتی؟ اینم بعد تو پنجمی واسه تون بگیم تا دیگه اون وقت مطلب تمام بشود. خدمت شما عرض شود که ایشون فرمودن ان الحسن و القوة بالمعنى الثالث ينقسمان الى ثلاثه اقسام. شیخون الاستاد حضرت آقای مقدسی دامت توفیقاتو ایشون میفرمود این عبارت دوچار مشکله، باید بشود ان الحسن و القبیح، نه ان الحسن و القبح. دقت کردی؟ حسن و قبیح اون چیزیست که حسن و قبح روش رفته، یعنی مصداق حسن و قبح. سه دسته مصداق داریم، فلذا ان الحسن و القبیح کاملا فرمایشیست متین و درست. حسن و قبح به معنای ثالث سه قسم نداره، حسن و قبیح به معنای ثالث یعنی مصداق حسن و قبح. فلذا این عبارت رو میشه اینجوری هم درست کرد، نخواهیم دست ببریم توش. ان الحسن و القبح به اعتبار مصادیقهما ينقسمان الى ثلاثه اقسام. من قبل از اینکه من شروع کنم به دست دادن، باید از آخر دست بدم این بحث رو، دقت کردید؟ چون اگر از آخر دست بدیم این بحث روشن‌تر میشه. ببینید اول یه عبارتی از شهید سر رضوان الله تعالی به عنوان مقدمه که قبلا هم تقدیم مسند هم پارسال هم امسال جای مختلف کرده بودیم، تعریف موضوع الحکم. موضوع حکم یعنی چی؟ در حلقه اولا مصطلحون اصولی، یعنی یه اصطلاح اصولیه، نرید و به اراده میکنیم ما اصولی ها از موضوع حکم مجموع الاشیاء التي تتوقف علیها فعلیت حکم المجعول، حکمی که میخواد جعل بشود، حکم مجعول، هر چیزی که مجعول تو لسان شهید سرد رضوان الله تعالی در مقابل جعل، مجعول به حکم جزئی میگن و جعل تو عبارات شهید سرد رضوان الله تعالی به حکم کلی میگن. مجموع اشیایی که تتوقف و علی اون اشیا فعلیت الحکم المجعول، حکم جزئی وقتی مکلف میخواد ببینه یه حکمی شامل او شده یا نه، زمانی اون حکم فعلی می شود در حق مکلف که هر شیئی که فعلیت حکم به او بستگی دارد اینم فعلی بشود، پدید بیاد. فلذا شهید سرد رضوان الله تعالی علیه فرماد هیچ حکمی نیست که بدون موضوع باشد، امکان نداره. ولی شما الان تو بعضی از درس ها می بینید به شما میگن آقا اونجاهایی که مثلا حکم بدعی یا مثلا مثل سله، این بی موضوع است. بله لا تشرب الخمر، میگن خمر متعلق و متعلق از حکم حرمت، متعلق حکم شرب، متعلق متعلق خمر، این موضوع داره.
ولی صدره دیگه موضوع نداره، صدره موضوع نداره. شهید بفرماد این غلط هست و حق با شهیده. هر حکمی دائما موضوع دارد، لااقل یک موضوع. چرا؟ اولی موضوع تعبیر میکنه به موضوع عام که در تمام احکام موضوع هست، اونم مکلفه. اگر مکلف نباشد هیچ حکمی به فعلیت نمیرسه. بعد که فلذا مجموع اشیایی که تتوقف علیها فعلیت و ربوبیتش هم وجود خود مکلفه. فلذا به اون فرموده موضوع عام. البته ممکن است به جز موضوع ها موضوعات خاص دیگه ای داشته باشد که در همین بعد ایشون خودش مثال های متفاوتی میزنه و برای شما تقدیم میکنه. دیگه من کار ندارم. اون وقت ببینید اینجا ان فعلیت الحکم تتوقف علی فعلیت موضوع. چه یوق فعلی میشود؟ موقعی که موضوعش فعلی بشود. ای لطفا اینا رو داشته باشید. ای ان وجود الحکم فعلا بخواد حکمی فعلی بشود، یتوقف علی وجود موضوعی فعلا و به حکم حاضر علاقه بین الحکم و موضوع یکون الحکم متأخرن از حیث رتبه الموضوع. همونی که فقهای میگن رتبه موضوع مقدم است بر حکم، رتبه حکم مؤخر است از موضوع. پس موضوع حکم هر آن چیزی است که در فعلیت حکم فعلیتش تأثیر دارد. دقت کردید؟ یعنی باید اون بیاد تا حکم بیاد، به خاطر همین رتبه مقدمه دیگه. این نکته. نکته دوم،
شما این صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
یادم میاد قبلا تو همین مباحثه تقدیم محضر کردم عبارات علامه طباطبایی رو از بدایه و نهایه راجع به مباحث علت، شرط، مقتضی قبلا هم میخواستیم، همه رو عرض کرده بودم از آموزش فلسفه. حالا اینجا چون میخوایم قبلا حادثه های زیاد، امروز یک شرح از این کنم. عبارات علامه رو از نهایه بنویسم، چهار جلدی که زمان صدای فیاضی حاشیه زدن، جلد 3 صفحه 63، صفحه 603، جلد 3 603. منظورم مجعول علت همان اثر علت است. اون چیزی که توسط علت جعل می شود، علامه می فهمد توی یه تعبیر دیگه بهش میگیم اثر علت. اثر علت تو جلد 3 صفحه 609، العلت تامه هی التی تشتمل علی جمیع ما یتوقف علیه المعلول به حیث لا یبقى لمعلولها الا ان یتحقق. العلت ناقصه یالتی تشتمل علی بعض ما یتوقف علیه المعلول فی تحققه لا علی جمیعه. علت تامه که در فلسفه میگیم علت و سبب میشود که یه معلولی پدید بیاد، علت تامه اونجاست که علتیست که شامل بشه هر چیزی رو که وجود معلول برش متوقف است. یکیش وجود مقتضی است که بیشتر تو ارکان اینه، یکیش عدم المانع است.
ولی فقط این دوتا نیست، اینا مشهور شده چون مهمترینه، مهمترین اجزا علت تامه. هی میگن وجود مقتضی، عدم مانع.
ولی علا جمیع ما یتوقف بود که دیگه اون جمیع رو انشاءالله داره در فلسفه میدیم. به حیث لا یبقال معلولها، اگر این جمیع فراهم شد معلول دیگه حتما باید محقق بشه، امکان نداره تخلف از علیت میاد، تخلف معلول از علت تامه امکان نداره.
علت ناقصه چیه؟ تشتمل و علا بعث ما بعد مایه توقف.
فلذا با آمدن علت ناقصه لاجرم اینجوری نیست که علت بیاد. بله و معلول بیاد. بله اگر علت ناقصه نباشد معلول نمیاد. در آمدن معلول بهش نیاز داریم. یعنی با عدمش معلول معلول میشه، ولی با وجودش معلول وجود پیدا نمی کند. بقیه که بقیه اجزا هم بیاد، بقیه علل ناقص هم بیاد.
یه وقتایی در تعابیرشون آیون فقها تعبیر می کنند از مقتضی به علت ناقصه.
البته در خدمت شما عرض شود که فلسفه مقتضی معنای دقیق خودش رو دارد، ولی خب در لسان فقها و اصولی ها
یه وقتی از مقتضی تعبیر میکنن به علت ناقصه، یعنی اون چیزی که بعد ما یتوقف علیه المعلول رو در خودش دارد.
ولی اگر تعریف دقیق مقتضی رو میخواید ببینید، یادم قبلن هم آدرس دادم آموزش فلسفه علامه های مصباح دامنه‌لو
جلد 2 صفحه 12 به بعد شروع این مباحثه، صفحه 20 مقتضی رو برای شما درس دادم.
گاهی پیدایش معلول از علت متوقف بر وجود حالت و کیفیت خاصی است. در این صورت به این علت مقتضی یا سبب و به اون حالت و کیفیت شرط میگه. که حالا اینو مباحث دقیق خودشو داره دیگه، من متذکر نمیشم.
این دو تا مقدمه رو عرض کردم که چی عرض کنم، که این عرض کنم. یه وقتی گفته میشود علت مقتضی، منظور همین است که علامه فرض، یعنی اون چیزی که ایجاد کننده است و سبب تأثیر است، یعنی دارای اثر است.
که تو تکوینیات از باب نمونه اینجوریه، میگید آقا مثلا خدمت شما هست شود که مثلا میگید نوره، مثلا خورشید علت است برای چی آقا؟ برای روشن شدن مثلا زمین. اینجا به معنی ایجاد کننده است، اینجا به معنی مؤثر است، تأثیر گذارنده در روشن شدن زمین. در تکوینیات اونجایی که معلولی از علتی بدید میاد به معنی ایجاد کننده است، سبب تأثیر است، دارای اثر است. ولی تو این بحث اصولی وقتی میگیم علت، وقتی میگیم مقتضی، هیچ مد نظر اون این حرفا نیست. این حرفا نیست. استفاده میکنیم از بیان شیخ رضوان الله تعالی.
وقتی میگیم موضوعی علت هست برای حکم، که خود ایشون میفرماید اسم اینم شاید بتونیم علت موضوعی هم بسازیم، قرار ساختن دیار رو بسازیم علت موضوعی.
اوکی، علت موضوعی این یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که
دست دادیم سبب فعلیتش، وجودش سبب فعلیت یافتن حکم است.
حکم بخواد پدید بیاد باید این تو مرتبه قبل لحاظ بشه. به این معنی وقتی میگیم علت، وقتی میگیم مقتضی، البته با فرقی که علت و مقتضی دارن، که یکیش جمعی رو دارن، یکیش مقتضی اونجاییست که وجود مانع نداشته باشد، علت حالا طبق این بیان عادی اونجاییست که هم علت هم مقتضی وجود داشته باشد هم مانع نباشد. مقتضی یعنی اونجایی که خودش باشد و خودش، ولی ممکنه مانع پیش بیاد و نذاریم بعد علیت برسن.
منظور این هستش که این موضوع سبب فعلیت یافتن حکم است، سبب به وجود آمدن حکم است. همین و همین دیگه، بیش از این رو مد نظر نداریم.
حالا از اینها استفاده کنم برای شرح عبارت
کتاب. میخواییم بگیم بعضی از مصادیق هستن، گفتیم منظورمون از این بحث سر مصادیقه، بعضی از عناوین هستن حتی که اینا علت هستن برای اصنقو، بعضی از عناوین هستن که اینا مقتضی هستن برای اصنقو، و بعضی از عناوین هستن که اینا نه علتن و نه مقتضی. بعضی از اعاظم به اینا مرحوم مظفر عنوان نمیده، ولی در بعضی از کتب میبینید به اینا میگن اعتباری، اعتباری عناوین اعتباریه، نه علتن برای حسن و قفت نه مقتضی هست. این که میگیم یه عنوانی علت است برای حسن و قفت، مقتضی است برای حسن و قفت، یعنی چی؟ یعنی ایجاب کننده حسن و قفته. ایشون که قبلا به ما فرمود، امروزم خوندیم، فرمود ایجاد کننده حسن و قوب کمال نوعیت، نفس نوعیت، مفسده نوعیت، مصلحت نوعیت، اینا ایجاد کننده حسن و قوب، اینا اسباب حسن و قوب هست. این عناوین وقتی تو ناحیه موضوع قرار میگیرن، نه ایجاد کننده نه تأثیر گذارنده در این به وجود آمدن این، اینا به این معنا نیست، بلکه به این معناست که در فعلیت یافتن خود این موضوع دخالت دارد. حالا یا به نحو علت یا به نحو مقتضی. وقتی میگید العدل هستن، یعنی این عدل تمام الموضوع است برای حکم اغلا به حسن، این معنیش اینه، میگیم علت است، یعنی تمام الموضوع است نه جزء الموضوع، تمام الموضوع است برای اینکه اغلا حسن رو بر این عنوان بار بکنن، تا عنوان هر تمام الموضوع است، به این میگیم علت. میگیم عنوانی که علت است برای بار شدن حسن، علت تمام الموضوع است. به عبارت دیگه تمام الموضوع است یعنی برای حکم اغلا به خود، برای حمل اغلا خود را بر این عنوان، عنوان دیگری نیاز نیست، تحت عنوان دیگری نمی رود. این همونیست که شهید فرمود. اینجا میگیم علیت دارد، یعنی برای اینکه این خود رو اغلا بگن بار بکنن، این عد تمام الموضوع هست، باید عد بیاد تا بگن حسن، باید ظلم بیاد تا قوه رو بار کنن بگن قبیه هم تمام الموضوع هست، برای هم، برای حکم. اصلا بحث ما سر حکمت، بحث ما سر یه جمله خبریست، العدل حسن و الظلم حسن، اینه که اینجا میگن ظلم علیت دارد برای قبیح، یعنی ظلم قبیح رو به وجود میاره، ایجاد میکنه، قبیح رو که میتونه مقصد نوعیه ایجاد میکنه، قبر رو مقصد نوعیه ایجاد میکنه، خود رو مطلعت نوعیه ایجاد میکنه، سعطباب رو خوندیم، این یعنی تمام الموضوعات، یعنی برای بار کردن قبر بر ظلم نیاز به عنوان دیگری که ظلم تحت آن برود نداریم. اصطلاحاً به این حسن و خوب میگیم ذاتی، میگیم حسن و خوبش ذاتی، یعنی خود این موضوع تمام الموضوع است، هیچ واسطه‌ای نمیخورد اندل اغلا برای بار شدن حسن و خوب. در مقابل این وقتی که میگیم از صدق و حسن، میگیم الکذب و قبیح، این از صدق دیگه تمام الموضوع نیست برای بار شدن حسن، این کذب دیگه تمام الموضوع نیست، بلکه به حد مقتضی هن اینا، لولا مانع حسن و قهد بر صدق و بر کذب باقی شد، لولا مانع، لولا شرائط بار می شود. به این خاطری که به اینا میگن، اینا اقتضای حسن و قهد رو دارن، اقتضا رو دارن، ولی اقتضا بدون لولن مانه، بدون عدم مانه کار رو به علیت نمیرسن، اینا ذاتیشون نیست حسن و قوم، اقتضا دارن. یعنی همین صرف اگر مانعی، گوش کنید، اگر مانعی به عنوان زار درش آرز بشود دیگه فرس نیست، دیگه حضبار نمیشود. جواب اون دلیل دوم، جواب اون دلیل دوم اشاره. ما نمیگیم صرف خودش نخوبی ذاتیه، ما هم جهت رو نزدیم ایشون برمون خلاصه. ما نمیگیم همه چی حسن و خوبش ذاتی، اشتباه نکنید. بعضی چیزا حسن و خوبشون اقتضاییه. اگر مانعی نباشد، شرایطی نباشد، عوارضی نباشد، حسن و خوب برشون بار میشود. ولی ممکن است مانعی پیش بیاد مثل ذاتیت، صفت ذات یه خوب برش بار میشود. به خاطر همین بهش گفتن اقتضایی. اقتضایی چون تشتمل و الان بعض نه جمعی، اون تمام الموضوع بود. اولی بهش گفتن علت، بی ربط هم نبود، تناسب داشت با هم اصطلاح فلاسفه. این تمام الموضوع نیست، جزء الموضوع هست. علت ناقص هست مثلا با این اصطلاحی که فقها دارن بهش میگن اقتضایی. اقتضایی خودش باشد و خودش به صرف خود بار میشه، کس و خوب بار میشه. ولی ممکنه یه مانعی که اون زار بودن از فرصت بار بشود، یا اون وقت میشه از فرصت خود زار طبیعی ارکز و نافه هستن. و بعضی از عناوین و مصادیق هستن که اینا خودشون باشن و خودشون نه علیت دارن نه اقتضایی. یه نقطه هم اینجا باز اضافه کنم که این تقنی تو اینجا دیگه تمام الموضوع نیستن، یعنی برای حمل حزن و قوم از جانب عقلا نیاز به یک عنوان واسطه است. واسطه بستگی دارن که اینا تحت عدل برن یا تحت ظلم برن. صدق زار چون تحت ظلم میره قبیل، کذب نافه چون تحت عد میرود حسن هم، ولی علین هم که تحت هیچ عنوانی نمیرن، خودش دیگه آخرین پله ایستاده. بعضی هم هستن، بعضی از عناوین نه علت هم نه اقتضا. مثل چی؟ مثل ضرب. ضرب زدن نه علت نه اقتضا برای حسن و خوب. شما به ضرب خواهی حسن بار کنید یا خوب بار کنید؟ اگر ضرب لتهدیب است، این می رود تحت عدل، حسن برش بار می شود. اگر ضرب لتشفی است، انتقام گیری است، خنکی دل است، این می رود تحت ظلم برش قوه بار می شود. ولی خود ضرب نه علت است نه اقتضا است برای حسن و خوب. مثل صدق و کذب نیستن که خودش باشد و خودش لولالمانه بگیم یا به خود بار میشه، خود بار میشه یا خوب. نه، این تماما وابسته است که با اون شرایط، با اون عوارضش تحت ظلم برود بشه قوی، تحت عرض برود بشه من حسن. پس ما سه دست مصادیق برای حسن و قوی داریم.
ببینید اول آخر بحث رو میخونم، بعد میام اول بحث. و علا هازا فعلا با مشاران الی کار ندارم چون عبارت رو دوباره میخوانم. یتزه و معنی الالیت و الاقتضا هنا در این بحث حسن و قوب، ولی حتی ممکنه تو جای دیگه اصولی هم مد نظرمون این اصطلاح نباشد که نیست. فان المراد من الالیه اینه ان الانوانه به نفسهی هو تمام الموضوع، هو تمام و موضوع حکم اغلا به الخوص اول قوب. یعنی اغلا اگر بخوان حکم کنن به حسن و قوب باید این باشد، یعنی همون تعریفیست که شهید صدر از موضوع کرد. آمدن بار شدن حسن و قوب تو مرتبه قبل نیاز دارد به عنوان ظلم، نیاز دارد به عنوان عد. و المراد من الاقتضا ان العنوان لو خلیه و طبعه، خودش باشد و خودش یکون و داخلن فی ما هو موضوع لحکم العقلا بالحسن و القبل، ولی لو خلی و نفسهو، ولی اگر عارضی برش بیاد، مانعی برش بیاد، چون میره تحت عد یا میره تحت ظلم، تغییر میکنه حکمش. و لیس المراد من العلیت والاقتضا در این بحث ما هو معروف، چون اصطلاح فلاسفه اصطلاح معروفی است. ما هو معروف من معناهما که ان العلیت والاقتضا به معنا تأثیر والایجاد، که در کلام علامه دیدید رضوان الله تعالی علیه، فانه من البدیهی انه لا علیت ولا اقتضاء لعناوین الافعال فی احکام العقلا به حسن و قب. حسن و قب مصلحت نوعیه، مفسده نوعیه علتش بودن. عد و ظلم علت نیستن، تأثیرگذار نیستن، ایجاد کننده نیستن، الا من باب علیت الموضوع لمحموله. همینی که گفتیم اینجا نوشتیم، اسمشو بذاریم علیت موضوعی، بگیم یه علیت موضوعی داریم. یعنی چه علیت موضوعی داریم؟ یعنی برای اینکه عقلا این حکم خود رو بکنن، این حکم قبر رو بکنن، نیاز به این هست. اینو بهش میگیم علیت موضوعی. الا من باب علیت الموضوع لمحمول اون موضوع. حالا ببینید یه مقدار از اول بحث رو بخونم چون دستشو دادم. ان الحسن و القبح بالمعنى الثالث ينقسمان الى ثلاثه اقسام. یک، ما هو علتون، چون آسانه روخونی میکنم دقت بکنید. یک، ما هو علتون للحسن و القبح. نه دیگه، بگو دیگه ظلم نکن، از ظلم و قبیح و مظلوم گیر آوردی دیگه سوء استفاده نکن. خب روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع، هر کسی به حوزه علمی خدمت کرد، صلوات بر